بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. جلسه قبل درس و بد جایی تمام کردیم، دو سه خط باقی مانده، مجبوریم اینا رو بگیم تا برسیم سر مطلب. خب من یه دو سه دقیقه درس جلسه قبل تکرار بکنم تا برسیم به اول بحثمون. جزئیت سوره، جزئیت سوره یعنی جزء بودن سوره، از چی انتزاع شده؟ از چی انتزاع شده؟ از امر به اکثر. یعنی موقعی که شارع امرشو میبره روی اکثر، اکثر که میدونید یعنی چه، یعنی نماز 11 جزئی، ما از این امر شارع به اکثر چی رو انتزاع میکنیم؟ جزئیت سوره. چون اگر نماز سوره جزئش نباشه، نماز 10 جزئه، اگر سوره جزئش باشد، نماز 11 جزئه. موقعی که شارع امرشو میبره روی اکثر، ما از این امر شارع که رفت روی اکثر چی رو انتزاع میکنیم میگیریم؟ جزئیت سوره. پس جزئیت سوره انتزاع شده از امر به اکثر. اگه گفتید منتزع چیه؟ نه، بذار اول بگم منتزع چیه؟ منتزع اون انه چیه؟ منتزع، حالا بفرمایید، جزئیت سوره. منتزع اون ان امر به اکثر، این دوتا رو داشته باش. حالا خصوصیت امر انتزاعی اینه که اگر شما خواستید امر انتزاعی رو بردارید، به اینه که منتزع اون ان برداشته بشه. اگر شما خواستید امر انتزاعی را بردارید، به اینه که منشأ انتزاع برداشته بشه. پس اگر شما خواستید جزئیت سوره را بردارید، باید چی را بردارید؟ امر به اکثر را بردارید. خب اگر امر به اکثر هم برداشته شد، دیگه امری برای نماز باقی نمیمونه. چرا امری برای نماز باقی نمیمونه؟ چون نماز که یه دونه امر بیشتر نداره، که این یه دونه امر یا رفته روی اقل یا رفته روی چی؟ اکثر. شما اومدید اون امر به اکثر رو برداشتید، فلا یبقا امرون، پس امری باقی نمیماند دیگه، امر به اقل هم در کار نیست، بله؟ امر به طبیعت هم در کار نیست. این اشکال مستشکل بود که اگر شما خواستید جزئیت رو با حدیث رفع بردارید، باید چی رو بردارید؟ منشأ انتزاع جزئیت. منشأ انتزاع جزئیت چیه؟ امر به اکثر. امر به اکثر که برداشتی، دیگه امری باقی نمیمونه، پس نماز خوندنش لازم نیست. پس هر موقع شما در سوره شک کردید که سوره جزء نماز است یا جزء نماز نیست، حدیث رفع رو تو جزئیت پیاده بکنید. من شک دارم که سوره جزئیت داره یا نداره، حدیث رفع رو پیاده بکنید. حدیث رفع که پیاده کردی، خیالتون از نماز راحت بکنید، دیگه نماز نمیخواد بخونید. این حرف مستشکل بود. اگر خواستید در عرض یه خط بگید، اینو میگید رفع جزئیت به رفع منشأ انتزاعش است، و رفع منشأ انتزاع باعث میشه که امر به نماز باقی نماند. امر به نماز که باقی نماند، پس نماز بر شما واجب نیست. این حرف مستشکل. صاحب کفایه اول درس امروز، صاحب کفایه از این اشکال جواب میدن، میگن بابا جون، ما امر به اقل رو از یه راه دیگه استفاده میکنیم، نه این راهی که شما خرابش کردید. امر به اقل رو از یه راه دیگه استفاده میکنیم. این راه دیگه یکی صاحب کفایه میگه یه نموداره، که این نمودار از سه رکن تشکیل شده. یک، ادله اجزا و شرایط مطلق است. این رکن اول چی عرض کردن؟ کسی نگفت. ادله اجزا و شرایط مطلق است. یعنی که ادله اجزا و شرایط مطلق است، یعنی اون ادله که میاد میگه اجزا و شرایط در نماز واجبه، اون ادله که میاد میگه اجزا و شرایط در نماز واجبه مطلق. مطلقه یعنی چی؟ یعنی این اجزا و شرائط رو بدونید یا ندونید. اون ادله میگه که خدا از شما این اجزا و شرائط رو میخواد، چه بدونید اجزا و شرائط رو چه ندونید. الان شما جزئیت سوره رو میدونید یا نمیدونید؟ نمیدونید. ادله اجزا و شرائط میگه خدا از شما سوره رو میخواد. میگیم بابا ما نمیدونیم سوره جزئه. ادله میگه من سرم نمیشه. ادله اجزا و شرائط اطلاق داره، میگه که خداوند از شما اجزاء نماز و شرائط نماز رو میخواد، چه بدونید چه ندونید. این رکن اول نمودار. رکن اول نمودار در عرض تک کلمه چی شد؟ ادله اجزاء و شرائط مطلق است. اینو یکم بیشتر همش بیاریم. ادله اجزاء و شرائط مطلق است یعنی چی؟ یعنی اون ادله که میگه اجزاء و شرائط در نماز لازم، اون ادله اطلاق داره. یعنی میگه چه شما بدونید اجزا و شرایط نماز را، چه شما اجزا و شرایط نماز را ندونید. خدا از شما اجزا و شرایط را میخواد. این رکن اول نمودار. رکن دوم، حدیث رفع حاکم بر ادله اجزا و شرایط است. حاکم روز اولی که خط اوزن شروع کردن، یکی از رفقایی که شرحم بر خط اوزن نوشته چاپم شده شرحش، یه سوالی از من کرد که حکومت دو نوعه. من بهش گفتم حکومت چند نوعه کسانی که تو ذهنشون هست؟ یه خیلی رفتی بالاتر، 16 نوع. حکومت 16 نوع، نه این دو قسمی که رفقا حالا تو زنش. خب رکن اول نمودار چی بود آقا؟ ادله اجزا و شرایط مطلق است. یعنی خداوند از شما اجزا و شرایط نماز رو میخواد، چه اجزا و شرایط رو بدونید چه اجزا و شرایط رو ندونید. این رکن اول نمودار. رکن دوم نمودار، حدیث رفع حاکم بر ادله اجزا و شرایط است. حاکم تضییقی، حاکم تضییقی. چون حکومت سه صورت معروف داره، یکی توسعه هست، یکی تضییق، یکی بین بینه. تو شرع نظام خوندید حالت بین بین، همزه سه صورت داره، تخفیف واجب، تخفیف جایز، حالت بین بین. یادتون هست یادتون نیست؟ نیست. خب حالا حدیث رفع حاکم است بر ادله اجزا و شرایط، حاکم است به نوع تضییق. به نوع تضییق میگه چی؟ تضییق میگه چی؟ میگه اگر جزئیت جز را ندونی، جزئیت یه جزئی را ندونید، یا شرطیت یه شرطی را ندونید، برداشته شده. ادله اجزا و شرائط چی میگفت؟ مطلق میگفت. میگه چه اجزا را بدونید چه اجزا را ندونید، خدا از شما اجزا و شرائط نماز را میخواد. حدیث رفع تضییق میکنه اونو، یعنی دامنشو کوتاه میکنه. حاکم است بر اون، حاکم به نوع تضییق. حاکم به نوع تضییق یعنی چی؟ یعنی حدیث رفع میگه اون اجزایی رو که نمیدونید، اون شرایط که نمیدونید، برداشته شده. اینم رکن دوم نمودار. رکن دوم نمودار چی بود؟ حدیث رفع حاکم است بر ادله اجزا و شرایط، حاکم به نحو چی؟ تضییق. میخواد بیشتر توضیح بدم. حکومت تو اصول فقه جلد دوم خوندید. یعنی منظور از حکومت به نحو تضییق، یعنی میگه که بابا اونی که اون که ادله اجزا و شرایط گفته که شارع از شما اجزا و شرایط رو میخواد، مطلقا نه، مطلقا نیست. اجزا و شرایط در صورتی از شما میخواد که علم به اجزا و شرایط داشته باشید. اگر علم به اجزا و شرایط نداشته باشید، خشاره این اجزا و شرایط که علم بهش ندارید را نمیخواد. الان شما علم به چی ندارید رفقای من؟ به جزئیت سوره. حدیث رفت میگه نمیخواد. ادله اجزا و شرایط میگفت میخواد. سوال منو جواب بدید. ادله اجزا و شرایط میگفت میخواد، حدیث رفت میگه نمیخواد. رکن اول نمودار چی شد؟ ادله اجزا و شرایط مطلق است. چه علم داشته باشی چه علم نداشته باشی، خدا از شما اجزا و شرایط را میخواد. رکن دوم نمودار چی بود؟ حدیث رفع حاکم است بر ادله اجزا و شرایط، حاکم به نحو چی؟ تضییق. میدونی حاکم به نحو تضییق یعنی چی که؟ یعنی میگه اگر اجزا و شرایط نمیدانید، اون اجزا جز نیست، اون شرایط شرط نیست. رکن سوم نمودار، الباقی باقن. الباقی باقن، الباقی باقن یعنی چی؟ رکن سوم نمودار، یعنی بابا جون حضرت عالی جزئیت سوره رو نمیدونه، این برداشته شد، ولی الباقی به حال خودش چیه؟ باقیه. الباقی چیه؟ عقل. صاحب کفایی میگه ما وجوب عقل رو از این را به دست میاریم، نه از اون را که بابا یه امر بیشتر نیست، فلان و بیسان و کذا و فلان. مطلب تمام شد؟ نه، فقط ظاهری. پارسال گفتن تو اجتماع امرو نهی، حدیث رفت فقط رفع ظاهری، کاری نداره، تمام شد. اگر ما هم مکلف به احکام واقعی هستیم، به حکم واقعی ظاهری مکلف. شکی درش نتواند نمیشه. پارسال تو اجتماع امرونهی گفتن، امروز بحث اجتماع امرونهی، امروز من همینمون همینه. حدیث رفت کارش که رفع واقعی نیست. اگر رفع واقعی باشه میفتیم تو دامن سنی ها، میشه تصویر داری. نه، دونه دونه هست. لا صلات الا به فاتحه تل کتاب، لا صلات الا به طهور. اون اقیم الصلات خیالتون راحت بکنه، اقیم الصلات که تو قرآن مجمله، ببوسید بذارید کنار، هیچ حکمی ازش استفاده نمیشه. بفهم چرا؟ نه، مطلقه قید نداره دیگه، چون لفظی است. لفظ که داشت لسان داره، لسان که داشت اطلاق داره. قید عقلی چیه؟ حالا قید عقلی که صاحب پای قبول نداره که، اون قید عقلی مثل میرزای نائم. بالاخره صاحب کفایه با یه رکن سر، با یه نمودار سر رکنی، بعد از اینکه شما جزئیت سوره رو برداشتید، اقل رو بهتون کرد واجب. اون سر رکن، رکن اولش چی بود؟ ادله اجزا و شرایط مطلق است. رکن دوم حدیث رب حاکم بهش به نوع تضییق. رکن سوم الباقی باقی، تمام شد. این سه خط کفایه. مطلب جدید، این مطلب جدید محشین بد گفتن، بسیار بد گفتن، بسیار بد گفتن. حواستون جمع باشه، متوجه بشید هرچی هم که صاحب کفایه میگه تو رسال براءت خوندید. حالا اینو دیگه باید بنویسید، اینو دیگه باید بنویسید. بسیار ماهشین بد گفتن، بسیار بد گفتن. شاید 6 ساعت 5 ساعت دستبندی این بحثا با اون اطرافش وقت منو گرفته باشه. حالا باید اینجور بنویسید. اول حالا اون که سخت که رفتی نداشت، تنبیه اول بنویسید: شک در جزء، شک در جزء. حالا اگه منظم بخوام بگم، شک در جزء دو صورت دارد. یکم سریعتر که باید امروز یکم بیشتر بخونیم. شک در جزء دو صورت دارد. یک، گاهی شک در جزء خارجی است. جلوش بنویسید عقیده مصنف، دو تا نقطه بذارید، احتیاط عقلی و براءت شرعی. تمام. یه لحظه با من باشید که اینو توضیح بدم. یه لحظه با من باشید. گاهی شما شک میکنید در جزء خارجی، شک میکنید در جزء خارجی، یعنی جزئی که در خارج وجود داره. اینجور نیست که ساخته و باخته ذهن شما باشه، نه، یه جزئی که در خارج وجود داره. گاهی شک شما در جزء خارجی، مثل که شما شک میکنید که سوره جزء نماز است یا جزء نماز نیست. آقا سوره چه نوع جزئیه؟ جزء خارجی. شما میخونید بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد، درست بخونم؟ چون آقا زیاد تو تا پنج امام اول درست میتونسته بگه، از بس متفکر بود دیگه، بقیش مخلوط میگفته. الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این جزء خارجی است. حالا گاهی شک شما در جزء خارجی، عقیده صاحب کفایه چی شد؟ احتیاط عقلی، براءت شرعی. بحثش گذشت. دو، یک چی نوشتید؟ صورت دو، گاهی شک در جزء ذهنی. پرانتز باز کنید، پرانتز باز کنید، جزء تحلیلی عقلی. پرانتز ببندید، است. گاهی شما شک میکنید در جزء ذهنی. اسم دیگه یه جزء ذهنی چیه؟ جزء تحلیلی عقلی. میدونی جزء تحلیلی عقلی یعنی چی؟ یعنی اون جزئی که عقل با تجزیه و تحلیل درست میکنه، خارجی نیست، قابل اشاره نیست. بگی این نه، جزء ذهنی اون جزئیه که عقل با تجزیه و تحلیل درست میکنه براتون. مثل که شما انسان رو بده دست عقل، این آقای زید رو بده دست عقل، عقل میاد این زید رو تجزیه و تحلیل میکنه، میگه از دو جز تشکیل شده، یک حیوان، دو نطق. فهمیدی چی شد؟ حیوان که جزء خارجی نیست که اشاره کنی بگی از این کف پای زید تا سینش حیوانشه، از سینش به بالا نطقشه، ناطق بودنش جزء خارجی که نیست، جزء ذهنیه. یعنی عقل با تجزیه و تحلیل میاد این زید را دو جز ازش در میاره، یکی حیوان یکی نطق. حالا گاهی شک در جزء ذهنیه، تو پرانتز چی نوشتید؟ جزء تحلیلی عقلی. دنبالش می‌نویسید شک در جزء ذهنی دو صورت معروف دارد. صاحب کفایشون دو صورت گفته، این دو صورت معروفه ولی حقیقتا سه صورت داره. دو صورت معروف دارد: یک، شک بین مطلق و مشروط، پرانتز باز کنید، شک در تقید به شرط، پرانتز رو ببندید، این صورت یک. دوشنبه نیست که مثال بزنم. دو، یک چی نوشتی؟ نه، یک نباید نوشته باشه، مثل الف. الف چی نوشتی؟
شک بین مطلق و مشروط.
دو، شک بین عام و خاص، ب، شک بین عام و خاص، پرانتز رو باز کنید، بنویسید شک در فصل، تو پرانتز بالا چی نوشتید؟
شک در تقید
بشه. پایین بنویسید شک در فصل، پرانتز ببندید. تمام، اجازه. دیگه هر چی که میگم، چند بار که نمیگم که. شک در فصل، زیرش بنویسید عقیده مصنف. یه لحظه با من باش. این شک در جزء ذهنی دو صورت معروف داره. یک، گاهی شک میکنیم بین مطلق و مشروع. براتون مثال بزنم. مطلق و مشروط، ما شک میکنیم که شارع امرشو برده روی نماز، یا امرشو برده روی نماز با طهارت. متوجه هستی؟ اگه شارع امرشو برده باشه روی نماز، این نماز میشه مطلق. اگر امرشو برده باشه روی نماز با طهارت، اینجا میشه چی؟ مشروط. فهمیدی؟ شک ما در اینه. حالا این چجوری میشه شک در جزء ذهنی؟ چجوری میشه؟ تو اصول فقه جلد اول کلام مرحوم کمپانی خوندید. چه جوری؟ یعنی شما شک میکنید که تقید به طهارت لازم است یا لازم نیست؟ شما شک میکنید که تقید به طهارت جزء نماز است یا جزء نماز نیست؟ تقید که میدونید یعنی چی؟ تقیدون جزءون و قیدون خارجی، حاجی سبزواری. شما شک میکنید تقید به طهارت، میدونید یعنی چی؟ یعنی با ای با طهارت بودن، این باش میشه تقید. یعنی شما شک میکنید که آیا تقید به طهارت یکی از اجزای نماز است یا نیست؟ چون این باد درست خود طهارت شرطه، ولی تقید به طهارت چیه؟ جزئه. بهش میگن جزء تحلیلی ذهنی، جزء تحلیلی عقلی. چه میگن جزء تحلیلی عقلی؟ علتش اینه. نگاه کنید، اگر یه شخصی نماز با طهارت میخونه، الان این آقا داره نماز میخونه، نماز با طهارت، این نماز با طهارت یه وجود خارجی بیشتر نداره، لا تکثر فیه به حسب الوجود، یعنی از وجودات خارجی یه متعدد تشکیل نشده، یه وجود خارجی بیشتر نداره. ولی اگر همین نماز با طهارت رو بدی دست عقل، عقل میاد اینو تجزیه و تحلیل میکنه، میگه از دو جز تشکیل شده: یک نماز، دو تقید به طهارت. الان نماز تقید به طهارت جز خارجیه، جز خارجی نیست که. شما نمیتونی به من نشون میدی بگی که از اینجاش تا دقیقه چهارم نماز نمازشه، از دقیقه چهارم تا آخر نمازم چیه؟ تقید به طهارت. نه، این جز تحلیلی ذهنیه. یه جزش ذات و صلاته، یه جزش بگید تقید به طهارت. تقید به طهارت به زبون ساده براتون گفتم، تقید به طهارت یعنی همون با، با طهارت، بی با میگن تقید. متوجه هستی؟ حالا این با جز خارجیه، یعنی شما میتونی نشون بدی بگی که این با جز خارجیه. آخه این با طهارت بودن که یه قلمبه نیست که شخص موقعی که نماز میخونه سرش بیاد بالا، بگن اون قلمبه، میبینیم که بله، میگه اون با طهارت. حالا گاهی شما شک میکنی بین مطلق و مشروط، برگردوندم شک بین مطلق و مشروط رو برگردوندم به شک در جزء چی؟ ذهنی. چجوری برگردوندم به جزء ذهنی؟ چون گفتن اگر شما شک میکنید که شعار نماز رو میخواد مطلق، یا نماز رو با طهارت میخواد، این شک شما بازگشت میکنه به چی؟ نمیگید آقا، بازگشت میکنه به شک در تقید، تقید به طهارت. این تقید به طهارت جزء چیه؟ ذهن. اجازه من تمامش بکنه آقا سید. صورت دوم، گاهی شک بین عام و خاصه، مثل که شما شک میکنید که شارع امر کرده به حیوان، آوردن حیوان عامه، یا امر کرده به آوردن حیوان معنطق. حیوان معنطق این میشه چی؟ خاص. چون حیوان معنطق عبارتون اخرا یه چیه؟ خاص. حیوان معنطق یعنی انسان، انسان یعنی خاص. پس گاهی شک شما بین عام است و خاص، به اینم میگن شک در جزء ذهنی. چجوری کردن شک در جزء ذهنی؟ چجوری؟ چون شما شک داری در فصل، فصل یعنی چی؟ نطق. شک داره که آیا نطق شرط هست یا نطق شرط نیست. آقا نطق جزء چنو جزئی، جزء خارجی، جزء ذهنی، جزء ذهنی. جزء ذهنی یعنی چی؟ یعنی این انسان موقعی که راه داره میره تو خیابون نمیتونه اشاره کنه بگی از کف پاش تا سینه هاش حیوانیتش، عجب حیوانیت بدی داره، از سینهش به بالاش هم نطقشه. نطق که جزء خارجی نیست که، نطق جزء ذهنیه، جزء تحلیلی عقلیه. یعنی اگر شما زید رو بدی دست عقل، عقل میاد این زید رو منحل میکنه به دو جزء، یک حیوان، دو نطق. فهمیدی چی شد؟ پس اگر شما شک دارید بین عام و خاص که آیا مولا امر کرده به اتیان حیوان یا امر کرده به اتیان حیوان معنوت، این در حقیقت شک شما در چیه؟ در فصله، و فصل جز تحلیلی چیه؟ عقلی. یه بار دیگه تکرار بکنم، این دسته منو داشته باشید. شک در جز دو حالت پیدا کرد، یک شک در جزء خارجی، بحثش تمام. دو شک در جزء ذهنی، پرانتز، جزء ذهنی به اون جزئی میگن که با تجزیه و تحلیل عقل درست میشه، پرانتز رو ببندید، وجود خارجی نداره. نطق وجود خارجی نداره، ماده و صورته که وجود خارجی داره. به ماده و صورت که نمیگن جنس. گاهی شک در جزء ذهنیه، شک در جزء ذهنی دو صورت معروف داره، یکشو بگید. شک بین مطلق و مشروط. چجوری شک بین مطلق و مشروط من کردن شک در جزء ذهنی؟ چون شک در تقید به شرطه، تقید به شرط از اجزای ذهنیه صلاته. اگر بگن که صلات چند تا جزء داره، به تعداد شرایط اجزای ذهنیه داره صلات. تقید به طارد یه جزء، تقید به استقبال یه جزء، تقید به مباح بودن مکان یه جزء. ارزمی رسید چی دارم میگم؟ تقید جز ذهنیه، جز ذهنی است. یعنی چی؟ یعنی اگر این نمازی که این آقا داره با طهارت میخونه بدی دست عقل، عقل میاد این نماز رو دو جزءش میکنه، یکی ذات و صلات، یکی تقید به طهارت. صورت دوم چی بود؟ شک بین عام و خاص. مثل که شما شک میکنید که مولا امر کرده به اتیان حیوان یا امر کرده به اتیان حیوان معنوت. من چجوری اینو کردم شک در جزء ذهنی؟ شک در فصل، و فصل و فصل چیه؟ جزء ذهنیه. چون اگر شما شک میکنید که مولا امر کرده به اتیان حیوان یا امر کرده به اتیان حیوان معنوت، این در حقیقت شک داری که نطق لازم است یا نطق لازم نیست. عرضم رسیدید؟ حالا عقیده صاحبی که پایید تو شک در جزء ذهنی چیه؟ نوشتید، منویسید شک در جزء عقیده مسلمان در شک در جزء ذهنی، احتیاط جاری می شود نه برائت. خب حالا شک بین عام و خاص، شک بین مطلق و مشروط، حواستون باشه با من. شک بین مطلق و مشروط، صاحب کتاب میگه احتیاط جاری میشه. اگه گفتی احتیاط به چیه؟ به نماز با طهارت، یعنی مشروط. تو عام و خاص احتیاط به چیه؟ خاص بعد انسان بیاری، حق نداری بری یه شطوری بیاری، این احتیاط نیست. فهمیدی چی شد؟ حالا صاحب کفایی اینه، میگه عقیده ما اینه که در شک بین مشروط و مطلق، یعنی شک در جزء ذهنی و شک در عام و خاص، احتیاط باید جاری بشه نه برائت. دلیل صاحب کفایی چیه؟ دلیل صغرا. شرط برائت گم که نشدی تو مطالب که نوشتید، چون نوشتید گم نشدی، بنویسید صغرا. شرط برائت انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی است. کبرا، انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی در ما نحن فیه. پرانتز رو باز کنید. اگه گفتید ما نحن فیه چیه؟ نه نه، یه بار دیگه نمیشه. شک در جزء ذهنی، پرانتز ببندید، منتفی است نتیجه. پس شرط براءت نتیجه، پس شرط براءت در مانعنفی منتفی است. آقا حواستون با من باشه، این صغرا رو توضیح بدم، توضیح بدم. یادتونه شما شک دارید که سوره جزء نماز است یا جزء نماز نیست؟ حواستون با من باشه، شما شک دارید که سوره جزء نماز است یا جزء نماز نیست، یعنی شک میکنی که نماز 10 جزء یا 11 جزء. میگفتید که ما علم تفصیلی داریم که 10 جزء واجبه، حالا چه نوع وجوبی؟
یا نفسی.
وجوب یا نفسی یا غیری، یا دوتونه یا نه. چون اگر در واقع 10 جز واجب باشه 10 جز واجبه، اگر در واقع 11 جز باشه بازم 10 جز چیه؟ واجب. منتها وجوب مردد به تعبیر مرحوم حکیم در باب اقل و اکثر ارتباطی در جزء خارجی میگفتین که ما علم تفصیلی داریم به وجوب 10 جز، شک بدوی داریم نسبت به چی؟ 11. ابل فضلی ما یقین داریم که 10 جز بر ما واجب هست. حالا یا از باب این که خودش واجب نفسیه یا از باب مقدمه چی؟ واجب. اما او حرفا رو اینجا نمیتونید بزنید. براتون مثال بزنم، شما بیاید بگید که تو مطلق و مشروط، مطلق اقل نماز اکثره چیه؟ اکثره چیه؟ نماز با طهارت. متوجه هستی؟ نمیتونی بگید که من یقین دارم که این نماز واجب هست، حالا یا وجوب نفسی یا وجوب چی؟ غیری. نمیتونید بگید. چرا؟ چون این عملی که انجام میدید شما یا با طهارت یا بدون طهارت، میخوان یه کاری بکنن که این صلات وجوب غیری پیدا نکنه. چون اگه وجوب غیری هم پیدا نکرد دیگه علم تفصیلی چی میشه؟ خراب میشه. شما این عملی که انجام میدید، اگر شارع در واقع از شما نماز با طهارت میخواد، شارع در واقع از شما چی میخواد؟ نماز با طهارت. این عملی که شما انجام میدید یا با طهارت یا بدون طهارت، از جهت خارج نیست که. اگه با طهارت باشه این عمل شما عین واجبه، مقدمه واجب نیست. اگر این نمازی که شما انجام میدید بدون طهارت باشه، این مغایر با واجبه. واجب چی بود؟ نماز با طهارت. این عملی که شما انجام میدید میشه مغایر با واجب. مغایر با واجب شد، بازم شما بگید بازم مقدمه نیست. پس شما نمیتونی بگی من علم تفصیلی دارم که نماز واجبه، حالا چه نوع وجوبی؟ وجوبی یا نفسی یا غیری. نه، علم تفصیلی نداریم ما. چون علم تفصیلی زمانی پیدا میشه که عقل یا وجوب نفسی پیدا کنه یا وجوب چی؟ غیری. الان اینجا عقل یعنی نماز اصلا وجوب غیری پیدا نمیکنه. چرا؟ چون این عملی که انجام میده اگر فاقد طهارت باشه، این مغایر با مأمورون به، مقدمه مأمورون به نیست. اینم حالا تو سوره دوم پیاده بکنیم. سوره دوم چی بود؟ شک بین عام و خاص. الان اقل ما چیه؟ اقل حیوان. حیوان اکثر چیه؟ حیوان معنوت. متوجه هستی؟ اگر شارعی دستمون میگیرن که تو زنتون باشه حیوان میشه اقل، حیوان معنوت میشه اکثر. اگر در واقع شارع از شما اکثر میخواد، اکثر یعنی چی؟ حیوان معنوت. متوجه هستی؟ اگه این حیوانی که شما آوردید از ذات خارج نیست، یا اون حیوان معنوتقه، یا با فصل دیگه از غیر از نطق. چون حیوانی که در عالم خارج پیدا نمیشه که جنسه، همیشه قوام جنس به چیه؟ فصله. تو بدای اونهای خوندی دا، این بدای اونهای برای اصول لازمه ها، در حد بدانه بیشتر از اونها معتقد بهش نیستیم. متوجه هستی دیانه؟ الان حیوان اقله، اکثر چیه؟ حیوان معنوت. اگر در واقع شارع از شما حیوان معنوت میخواد، اون حیوانی که شما آورده از دارت خارج نیست، یا حیوان معنوتقه یا حیوان با فصل دیگه است. اگر حیوان معنوتق باشه شما بگید این واجبه، مقدمه واجب نیست. اگر حیوان با یه فصل دیگه باشه، رفتی شتر آوردی، حیوان با فصل الحیوان و شاطر، متوجه هستی؟ اگر حیوان با یه فصل دیگه آوردی، این مغایر با مأمورون به، مقدمه مأمورون به نیست. پس شما نمیتونی اول فصل قسم بخوری که من یقین دارم، علم تفصیلی دارم به وجوب اقل، شک بدوی دارم نسبت به زائد. شما علم تفصیلی نداری به وجوب اقل. علم تفصیلی به وجوب عقل زمانی پیدا میشه که این عقل یا واجب نفسی باشه یا واجب غیری. عقل هرگز وجوب غیری پیدا نمیکنه. چرا؟ چون یا عین واجبه یا مغایر با واجبه. تمام. یه نکته بنویسید. نکته آقا یه لحظه با من باشید، یه لحظه. وسواسم، خیلی وسواسم، نمیتونم جلوی خودم بگیرم منظم بگم. از بس بحث شیرین ماشینم بد گفتن، بسیار بد گفتن، بسیار خیلی خیلی بد گفتن. اینجا باش. شک در جزء دو صورت پیدا کرد، یک شک در جزء خارجی، دو شک در جزء ذهنی. دارم درس رو تکرار میکنم. شک در جزء ذهنی گفتن دو صورت معروف داره، یک شک در مطلق و مشروط. چجوری کردمش ذهنی؟ شک در تقید بشر. تقید بشر میشه از اجزای ذهنیه. صورت دوم چی بود؟ شک بین عام و خاص. چجوری کردمش شک در جزء ذهنی؟ اصلا نمیذارم حرف بزنم. چجوری کردم شک در جزء ذهنی؟ شک آله بگو. شک در فصل. صاحب کفای عقیده چیه؟ تو شک در جزء ذهنی عقیده چیه؟ میگه احتیاط جاری میشه، نه براءت. اگه گفتی نتیجه احتیاط چیه؟ نماز با طهارت. دیگه چی؟ انسان. نتیجه براءت چیه؟ نماز بدون طهارت شطور میگی شطور یکم هم بخندی شاطر متوجه هست نه شاطر نموی بنده خدا اون که شطور نیست. حالا صاحبی که با یه نکته میگه نکته میدونه چیه نکته نگاه جزواتون بکنید صاحبی که با میگه در صورت الف صورت الف چی بود
بین مطلق و مجرور
نه این جزوه رو ننویسید از دستتون میره آقا
بین مطلق و مجرور
نه الف الف شک در جزء ذهنی شک بین مطلق و مشروط صاحب کفایه میگه در صورت الف براءت شرعیه جاری میشود چون اونجا که گفت نه براءت منظور شنو براءتی بود عقلی متوجه هستی گفت که از نظر عقلی احتیاط جاری میشه ولی از نظر شرعی تو صورت الف صورت الف چی بود شک بین مطلق و مشروط براءت جاری میشه یعنی شما نسبت به طهارت میتونید براءت جاری بکنی نکته نوشتی چی شد نکته در صورت الف براءت شرعیه جاری میشه و دلیل صغرا اگر اینجور درس بخونید آقا چی میشه آقا این بحثا فوق العاده ثمره داره
نه بین احتیاط عقلی به براءت شرعی
حالا اون ثمره نداشت حالا احتیاط عقلی چون تا ثبات شرعی پیش میاد دیگه عقلو میذارید کنار چون میگن احکام عقلی احکام معلقه است خودم بلد بودم سید جان بهترین کسی هم که توضیح داده آقا ضیا هست متوجه هستی یعنی عقل میگه من حکم میکنم در صورتی که بیان از طرف شارع نباش تمام شد نکته در صورت عرف براءت شرعی جاری میشه دلیل صغرا اگه درس بخوانید اینجور چی میشید آقا نه شاطر نمیشید باسواد میشید باسواد میشید چه تصور نمیکنید مشکل ما اینه که شفاف درس گفته نمیشه دادم من براءت شرعی جاری
در
صورت علی بیداد بیداد من الان تو کتابخونه می‌خواستم برم مطالعه کنم آخه بشید آقا براءت شرعی جاری میشه دلیل بنویسید صغرا نه بنویسید صغرا این صغرا بنویسید شک در صورت الف ساده است شک در صورت الف صورت الف چی بود شک در شرطیت شک در تقید به شرط یعنی همون شک در جزئیت چی ذهنیه بنویسید صغرا شک در چی نوشید؟ صورت علف شک در شرطیت شیء مشکوک است شک در طهارت دارید کبرا شک در شرطیت شیء مشکوک مجرای براءت است نتیجه بگیرید آقا شک در صورت علف مجرای براءت است خیلی راحت شما شک دارید که طهارت شرط است یا شرط نیست رفع مالا یرمو شرطیت طهارت برداشته شد یه صفحه کفایه رو بخونیم خیلی حرف دارم سیجا نمیره بله توضیح که نمیخواست بدن شما شک داری که طهارت شرط است یا شرط نیست رفع مالایرم شرطش برداشته شد بیه تو عبارت مطلب اولی که عرض کردن چی بود مطلب اولی که عرض کردن چی بود اگر شما جزئیت سوره را نمیدونید بقیه اجزا را باید انجام بدید ساقط نمیشه چرا ساقط نمیشه چرا چون ما برای وجوب بقیه اجزا از یه راه دیگه وارد میشیم راه دیگه چی بود؟ ادله اجزا آقا رکنه رو بگید ادله اجزا و شرایط مطلق است یعنی چی؟ یعنی شارع از شما اجزا و شرایط رو میخواد چه بدونی چه ندونی ثم حدیث رفع حاکم است بر ادله اجزا و شرایط یعنی اون اجزایی که نمیدونی رو بر میداره ثم الباقی باقی دیگه بهتر از این نمیتونم بگم من الا ان نسبت حدیث رفعه رفقای من این نسبت اسم است برای ان اون نسبت و خبرشه و بعد یه چیزی هم فراموش کردم براتون بگم همیشه همتتون بالا باشه یعنی به کم تو علم اکتفا نکنید متوجه هستید همیشه اکتفا نکنید به کم هیچ وقت اکتفا به کم نکنید خودم شخص بنده ها حالا رفقایی که 6 سال با من اومدن دیگه بدونی که بخوان این رویه ای من درشون تأثیر گذاشته متوجه هستی یعنی تو مباحث علمی فوق العاده مغرورن آقا غرور تو مباحث علمی که مضر نیست که انسان رو از عرفان که نمیندازه که میندازه نمیندازه میگه شاید اگر بندازه پس ما هیچ عارفی نداریم تمام مراجع تقلید ما غرور علمی دارن غرور علمی یعنی میگن آقا میگن چی بله میگن ما هستیم دیگه ما هستیم ما حاشیه بر کفایه داریم امثال اینها ولی خب در این حال خاک پاشون هم میبوسه همیشه باید همت باید بالا باشه همت باید بالا باشه شخص بنده هیچ وقت همتم کم نبوده همیشه همتم بالا بوده همیشه همیشه همتم بالا بوده علامه طباطبایی خوندی قضیه شو، فرموده که هیچ مشکل لا ینحل تو عالم برای من باقی نمانده. هیچ، این افق اوزه نوشته بوده، افق اوزه علا عدتو علا راوی. و علامه طباطبایی میفرمونه که قبل از که من برن درست تم اول میتونم پیش مطالعه میکردم، پیش مباحثه میکردم، درسته قبل توضیح دادم نحوه خوندن فلسفه باید چجوری باشه، تمام مشکلات درس حل میکردم بعد میرفتم درس. اینجور باید باشه. چه ربطی داشتی؟ چه ربطش نیست که امروز کم میخوانیم. الا ان نسبت حدیث رفعه، جز این که نسبت حدیث رفع، نسبت حدیث رفع به چی؟ اگه گفتید به ادله اجزا بشه، چه نسبتیه؟
حاکم.
حاکم یا بفرمایید مثل استثناء هست، مثل استثناء هست. یعنی ادله اجزا و شرایط میگه اجزا و شرایط لازم است الا اجزایی که نمیدانی، الا شرایطی که نمیدانی. پس حالا جزئیات سوره رو نمیدونی، کنار بقیهش که هست که. الا این که نسبت حدیث رفع، الناظره، صفت است برای حدیث رفع، ناظر، این ناظر یعنی حکومت، چون تو حکومت همیشه حاکم ناظر به محکومه، حالا یا نظر توسعی یا نظر تضییقی یا نظر بین بین، تو شرع نظام خوندی. الا این که نسبت حدیث رفع، اون حدیث رفعی که ناظر است به ادله، کدوم ادله؟ ادله‌ای که دلالت می‌کند بر بیان اجزا. آقا بعد از اجزا یه ویرگول بذارید، بعد از اجزا یه ویرگول بذارید، جمله تمام شد، خبر انت هنوز نیومده. الا این که نسبت حدیث رفع که ناظر است به ادله‌ای که دلالت می‌کند بر بیان اجزا. چرا شرایط رو نگفته؟ چون شرایط هم اجزاست، شرایط هم اجزاست. ولی چه نوع اجزایی؟ اجزای ذهنی. حالا عبارت بدها، الیها نسبت الاستثناء، یعنی نسبت حدیث رفع الیها به ادله از نوع نسبت چیه؟ استثناء. این نسبت الاستثناء خبر است برای نسبت، ان نسبت هست. به تحقیق نسبت حدیث رفع الیها به اون ادله نسبت چی است؟ استثناء. یعنی چی نسبت استثناء؟ یعنی میگه اجزا و شرایط شارع از شما میخواد الا، الا اجزا و شرایطی که نمیدانید. و هوه معها، هوه رو بزنید، و هوه و این حدیث رفع معها با این ادله، یکون و دلتن علا جزئیتها، می باشد دلالت کننده بر جزئیت اجزا، دلالت میکنه بر جزئیت اجزا. الا مع الجهل بها، مگر با جهل به اجزا. الان حدیث رفع ما چی رو برداشت؟ جزئیت سوره، ولی بقیهش ادله اجزا میگه شارع شما میخواد بقیه اجزا را، بس اقل باید انجام بدید. کما لا یخفا، همونطور که مخفی نیست، فتدبر جیدن، هیچی توش نیست. و ینبغ تنبیه علا امور، و سزاوار است آگاهی دادن برای یک امور. الاول، امر اول، انهو شأن، عرض کنه شک در جز چند حالت داره؟ دو حالت داره، یک شک در جز چی؟ خارج. دو شک در جز ذهنی. شک در جز ذهنی چند صورت معروف داشت؟ دو صورت، شک بینه مطلق و مشروط، عام و خاص. انهو شأن ظهر مما مره، ظاهر شد از مطالبی که گذشت. اگه گفتیم مطالبی که گذشت درباره چی بود؟ جزء خارجی، جزء خارجی. تا الان هر چی که بحث داشتیم درباره جزء خارجی بود. ظاهر میشد از مطالبی که گذشت، چی ظاهر میشد؟ حال دوران امر بین المشروط به شیء، مشروط به شیء، بالای مشروط به شیء صلات با طهارت، و مطلقه، و مطلق اون مشروط به شیء. اگه گفتیم مطلقش چی چیه؟ صلات. ضمیر مطلقی میخوره به المشروط به شیء. ظاهر میشد حال دوران امر بین مشروط به شیء و مطلق اون مشروط. مطلق اون مشروط چیه؟ صلاح. یعنی صلات. حال این روشن میشه. و بین الخاص کل انسان و عامه، و بین خاص مثل انسان و عام اون خاص مثل چی؟ حیوان. من چجوری دو تا رو کردم شک در جزء ذهنی؟
شک در فرض.
اولی رو کردم شک در تقید به شرط، دومی کردم چی؟
شک در فرض.
بعدم به محشی مراجعه کنی چی فرمودن. حالا عقیده صاحب کفایی چی بود؟ احتیاط عقلی، نه براءت عقلی. احتیاط عقلی یعنی چی؟ یعنی باید نماز با طهارت بخونی، اینو باید انسان بیاری. و انهو اطفت برحال، ظاهر میشد که انهو شنچنین است، مجال نیست هاهنا، هاهنا یعنی در این دوران، مجالی نیست در این دوران لل براءت عقلن، برای براءت عقلن. بل کان الامر فیه ما ازهر، بلکه می باشد امر، ولی امر بنویسید عدم جریان براءت، بلکه می باشد امر، یعنی عدم جریان براءت فیه ما، در این دو. اگه گفت این دو یعنی چه؟ مطلق و مشروط، اما خاص. این ازهر روشنتر. ای گوتی چه روشنتره؟ چون توش اقل و اکثر ارتباطی جزء خارجی شیخ انصاری توهم انحلال کرد اگر یادتون باشه، ولی اینجا حتی جای توهم انحلال هم نیست. براتون گفتن نوشتید فإن علت برای ازهریت به سبب این که اون انحلالی که توهم شد، یعنی شیخ انصاری توهم کرده بود، اون انحلالی که توهم شده بود در اقل و اکثر، یعنی در جزء چی؟ خارجی. اون انحلالی که توهم شده بود در اقل و اکثر، لا یکاد و یتوهم هاهنا، توهم نمیشه هاهنا در این دوران. چرا توهم نمیشه؟ چرا توهم نمیشه؟ به خاطر اینکه در اینجا آقا نگاه کنید، صلات اگر نگاه کنید، این آقا داره یه نمازی با طهارت میخونه، این در عالم خارج چند تا وجوده؟ یه وجود. ولی همینو بدی دست عقل، عقل میگه دو جزء داره، یه جزءش صلات، یه جزءش تقید به طهارت. فهمیدی چی شد؟ این به هر کدوم از اینا میگن جزء تحلیلی عقلی، چون ذات و صلات هم جزء تحلیلی عقلیه، تقید به طهارت هم جزء تحلیلی چیه؟ عقلی. حالا این انسان رو بده دست عقل، عقل ازیش میکنه به دو جزء. جزء اول چیه؟ حیوان. جزء دوم نه، نطق. این هر کدوم از این دوتا میشه جزء تحلیلی عقلی. میگه جزء تحلیلی عقلی که متصف به وجوب غیری نمیشه، که شما بگی ما علم تفصیلی داریم به وجوب عقل، حالا یا وجوب نفسی یا وجوب چی؟ غیر. یعنی ما علم تفصیلی داریم به وجوب ذات و صلات، حالا یا نفسن یا غیرن. نه، ذات و صلات وجوب غیری پیدا نمی کنه، متوجه هستی؟ یا به اون حیوانه، حیوانی که در زمین انسانه، اون حیوانه در زمین انسان که وجوب غیری پیدا نمی کنه. آقا اگر وجوب غیری پیدا نکرد، فاتح انحلال بسته شده، چون شما علم تفصیلی داری به وجوب مردد بین نفسی و غیری. به تو عبارت بداهت ان الاجزاء تحلیلیته، به خاطر اینکه بدیهی است اینکه اجزاء تحلیلیه، مراد از اجزاء تحلیلیه میدونید یعنی چه؟ اجزاء تحلیلیه چی چیه؟ اجزاء تحلیلیه چهار چیزه: یک، ذات و صلات جزء تحلیلیه، دو، تقید به طهارت ای دو جزء، سه، حیوان جزء تحلیلیه، چهار، ناطق جزء تحلیلیه. چون این نماز با طهارت شما در خارج دارید انجام میدید، اگر بدی دست عقل میگه از دو جز تشکیل شده: یک ذات و صلات، دو تقید به چی؟ طهارت. عبارت مرحوم حکیم ها، مرحوم حکیم اینجا خوب فرموده. پس اجزاء تحلیل شد چند چیز؟ چهار چیز. بدیهی است که اجزاء تحلیل لا تکاد و تتصف باللزوم من باب المقدمه عقلا، متصف نمیشد باللزوم از باب مقدمه، لزوم عقلی هیچ وقت وجوب غیری پیدا نمیکنه. یعنی اگر مولا در واقع از شما نماز با طهارت میخواد، اگر شما تا نماز را بخونید بگی الان نگاه کنید من نه دهمه اون چیزی که شارع میخواد آوردم، اون نه دهم بخوره تو سره، متوجه است؟ یا اگر شارع از شما اتیان انسان میخواد، شما بری شتر را بیاری بگی حیوانیت تو شتر همون حیوانیت در انسان از عقیده رجل همدانی تو فلسفه، که کلیه طبیعی نسبت به افراد، که ابن واحد نسبت به ابنای چی؟ متعدده. یادتون هست یا نیست؟ شما بری شتر را بیاری، میگیم بابا شارع در واقع انسان میخواد، میگیم من شتر رو که آوردم، پس نه دهم انسان را آوردم، نه دهم چیه؟ حیوانیت. خب همون حیوانی که در انسان، حیوانه در شتر هم هست، از باب پس مقدمه واجب این حیوانی که در شتر میشه واجب وجوب غیری. میگه بابا متصف نمیشه تا انحلال درست بشه. خیلی حرف زدم امروز. بداهت ان الاجزاء تحلیل لا تکاد و تتبع. پس صلاتو ای پاپا علته علتت برای عدم الاتصاف. پس صلاتی که مثلا در زمنه بس باشه آقا.